تاسو اجازه ورنم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگات سپارم. فرشته جان خیر خلاص.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین و شامتان بخیر. شام شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم به خیر. ششونیم شام به وقت کابل است. حمله مرگبار بر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرالله صالح از این حمله جان به سلامت برد، اما حداقل ده غیر نظامی کشته شدند و قرار است پروازهای کابل دهلی نو به زودی از سر گرفته شود. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر با من فرشته نگاه. اما اولتر از همه امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. وزیر داخله افغانستان میگوید در حمله امروز در کابل از مواد استفاده شده که معمولا شبکه حقانی از آن استفاده میکند. وزارت صحت عامه از مرگ دو تن در نتیجه بیماری کووید 19 در یک شبانه روز گذشته خبر داده است و ایالات متحده آمریکا شمار سربازانش در عراق را حدود 40% کاهش می‌دهد. با عرض سلام، وزیر داخله افغانستان میگوید در حمله امروز کابل از مواد استفاده شده که معمولا شبکه حقانی از آن استفاده میکند. مسعود اندرابی در صفحه تویترش نوشته است تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که در این حمله از نایتروگلیسرین، مواد کیمیایی و مواد کیمیایی دیگر استفاده شده. نایتروگلیسرین ماده ای است که در ساختن دینامیت از آن استفاده میشود. در توییت وزیر داخله افغانستان آمده است که نوعیت مواد و شیوه حمله مشابه سایر حملات است که در گذشته شبکه حقانی مسئولیت آنها را پذیرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه انفجار امروز در کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. گزارش ها میرسانند که 31 نفر دیگر در این رویداد زخم برداشتند. در این حمله امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان زخم سطحی برداشت. گروه طالبان که شبکه حقانی بخشی از آن است دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کرده است. اتحادیه اروپا، پاکستان و مقام های ارشد افغانستان این رویداد را به شدت نکوهش کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شبانه روز گذشته دو تن در این کشور به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. اکمل سامسور سخنگوی این وزارت امروز گفت ویروس کرونا هنوز افغانستان را تهدید میکند.
بحران کرونا در خزان و زمستان پیشروی شاید وضعیت را وخیمتر بسازد. پیش بینی هایی که صورت گرفته نشان میده که بحران کرونا در موج دوم وخیمتر میشه. پس همه ما و شما باید احتیاط کنیم.
وزارت صحت عامه افغانستان شمار مجموعی کسانی را که در نتیجه کووید 19 در این کشور جان دادند 1420 نفر گزارش داده است، اما گفته می شود شمار دقیق قربانیان بیشتر از این است. در لیگ کرکت شپکیز افغانستان، دامو نهنگان امروز شکست سنگینی را در برابر دبند امیر خاماران تجربه کرد. دامو نهنگان در 20 اوور با از دست دادن 5 بازیکن 142 رنز به دست آورد، اما دبند امیر خاماران توانست تنها با از دست دادن 3 بازیکن در 17 اوور به این هدف برسد و با تفاوت 7 ویکت به پیروزی دست یابد. دمس عینک اتلان نیز امروز حریفش دسپین غرز مریان را با تفاوت 58 رنز شکست داد. در لیگ کرکت شپکیز افغانستان 6 این با برگزاری بازی های 20 آوره با هم رقابت میکنند. اردوی امریکا امروز اعلان کرد که در جریان همین ماه شمار سربازانش در عراق را 40% کاهش می‌دهد. با این کاهش شمار سربازان امریکایی در عراق به 3000 نفر خواهد رسید. حالا 5200 نظامی امریکایی در عراق مستقر هستند. آنها به هدف مبارزه با گروه داعش به عراق فرستاده شدند. ائتلاف برهبری امریکا در عراق میگوید نظامیان عراقی اکنون توانایی آن را دارند که این ماموریت را به تنهایی به پیش ببرند. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید به سر می‌برد از هواداران خود خواسته است که با وجود سرکوبیشان توسط نیروهای دولتی صلح‌آمیز بمانند. سویتلانا سیخانوسکایا که در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس رقیب رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو بود، امروز در سخنرانی در پانتون وارسا این خواست را مطرح کرد. او که مصروف سفر به پولند است گفت نمی‌توان در برابر خشونت با خشونت مبارزه کرد. الکساندر لوکاشینکو که از 26 سال به این سو رهبر بلاروس است، در انتخابات جنجالی ماه گذشته نیز برنده اعلان شد، اما مخالفان او میگویند این انتخابات مملو از فساد و تقلب بود. نیروهای وفادار به رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو سرکوب مخالفانش را که مظاهرات گسترده ای را برا انداختند آغاز کرده. بازداشت، اختطاف احتمالی و اخراج اجباری مخالفان حکومت از اقدامات است که نیروهای دولتی به آن دست زدند. تاجیکستان امروز 29مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی را جشن گرفت. مراسم به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی مختصر برگزار شد. همه ساله در 9 سپتامبر همه کشورهای واقع در آسیای مرکزی استقلال خود را تجلیل می‌کنند. اما مقامات تاجیک هفته گذشته اعلان کردند که به خاطر نگرانی‌های صحی این مراسم مختصر و بدون تجمع مردم برگزار می‌شود. بر اساس آمار رسمی شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان تا دیروز به بیش از 8800 نفر رسیده بود. شماره کسانی که در نتیجه این بیماری جان دادند 70 نفر گزارش شده است، اما بر اساس تحقیقی که بخش تاجیکی رادیو آزادی انجام داده شمار قربانیان به مراتب بیشتر از این است. و وزیران خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا نشست سالانه خود را امروز آغاز کردند. آنها درباره چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و همکاری در مبارزه با تهدیدهای جهانی صحبت می‌کنند. دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان در این صحبت ویدیویی همچنان تلاش خواهند کرد تا تنش‌ها بین ایالات متحده و چین را کاهش دهند، مخصوصاً تنش‌های دو طرف در بحیره جنوبی چین. این دیدار که قرار بود یک ماه پیش در ویتنام برگزار شود، به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 24.
پیشبینی وضعیت جوی را از همکارم فرشته ندا شنیدید. 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هدف حمله انفجاری امروز شهر کابل. آقای صالح که جان سالم به در برده میگوید
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
در انفجار امروز شهر کابل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. با شاهدان عینی این رویداد صحبت کرده ایم.
کنج خانه استراحت بودم و نموجه برآمدم پشتی از واقع دمیری سرک مردای مسلمان ها خواست زخمی ها یکی آمدیم دیدانی دروازه
خانمون زخمی شد شدید یک چره در فرقش خود یک
قرار است پروازها میان کابل دهلی نو به زودی از سر گرفته شود، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید
تمام مسافرین قبل از اینکه به سفر برن تست میشن و مسافرین که از دیگر کشورام داخل افغانستان میشن اونا قبل از اینکه به طیاره بالا شون تست میشن.
در ادامه در مسائل بین المللی از اقدام آمریکا میشنوید که گفته تعزیرات را بر برخی از محصولات زراعتی چین وضع میکند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشن در بخش تکنیک من همراهی میکنه. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفته در انفجار صبح امروز شهر کابل به او آسیب اندک رسیده، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این رویداد حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کردند. این رویداد واکنش های مقام های داخلی و خارجی را برانگیخته. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز از انفجار در شهر کابل جان به سلامت برد، اما آقای صالح در پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که در این رویداد از ناحیه دست سطحی زخمی شده و صورتش نیز اندک آسیب دیده است. آقای صالح گفته که در هنگام وقوع حادثه عبادالله فرزند جوانش نیز با او بود، اما به پسرش آسیب نرسیده است.
با ما و فرزند جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن آسیب نرسیده، کمی سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
در همین حال رضوان مراد مسئول مطبوعاتی دفتر معاون اول رئیس جمهوری به رادیو آزادی گفت که در این حادثه 3 نگهبان آقای صالح زخمی شدند. از سوی دیگر طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره کارگزاری شده در محل رویداد بوده است. آقای آریان به رادیو آزادی گفت که در این رویداد بیش از 10 غیر نظامی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال گواهان رویداد در مورد این حادثه چنین میگویند:
نام محمد است، کلاگی شهنت کاتیکش. حالا مدامونم کنچ خانه استراحت بودم و نمیاد. برامدم پشتی از واقع که دمیری سراغ مردای مسلمان ها خواه زخمی آیا کی آمد این دیدانی دروازه؟ دمیری سراغ یک مسلمان دار گرفت برای سب. کسی نبود که مرا گل کنه از جانه.
خانم چه زخمی شد شدید، یک چرا در فرقش خورد، یک چرا دیگه در تخته پشتش خورده و بچه ها که میجه جایلی ترسازی میکرد کی جا آمد دیدم در خون خلط میزنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رسانه ها گفته که رویداد امروز کابل ربط به این گروه ندارد. تا حالا هیچ گروه دیگر نیز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ارگ ریاست جمهوری این حمله را به شدت نکوهش کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری این رویداد را عملکرد دشمنان صلح این کشور خوانده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز این رویداد را یک عمل تروریستی گفته است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درخواست کرده که باید این رویداد به گونه همه جانبه بررسی شود و گفته که این به معنای ناکامی دشمنان افغانستان است. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه نیز در صفحه تویتر خود نوشته که دشمنان نمی توانند با چنین اعمالشان در برابر روند صلح مانع ایجاد کنند. در این حال رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که حمله بالای معاون رئیس جمهوری، اعضای شورای ملی، فعالان صلح و رهبران مذهبی نشانه واقعی صلح نمی باشد. در صفحه تویتر نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز آمده است که این حمله کار دشمنان صلح است و عاملان آن تلاش دارند تا با چنین حمله از مذاکرات صلح جلوگیری کنند. وزارت خارجه پاکستان نیز حمله بالای معاون رئیس جمهوری افغانستان را نکوهش کرده است. از سوی هم صفت الله صافی کارشناس روابط بین الملل میگوید که در شرایط کنونی حمله بر امرالله صالح به معنای هدف قرار دادن روند صلح است.
اینها موقفشان در قبال طالبان و همچنان در قبال بعضی از کشورهای منطقه یا سازمانهای منطقه متفاوت از سیاست کلی دولت بوده، ولی در عین وقت این انکار نباید کرد که اونها حال فرد درجه دوم نظام افغانستان است و هر نوع حمله علیه آقای صالح به معنای تارگت کردن و یا هدف دادن مستقیم تلاش‌های جاری صلح در افغانستان است.
تصاویر گرفته شده از محل رویداد نشان می‌دهد که به ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و دکان‌ها نیز خسارات هنگفت وارد شده است. امرالله صالح همواره اسلام‌آباد را در ناهنجاری‌های افغانستان دخیل دانسته و پیش از این اظهارات بسیار جدی علیه پاکستان و گروه طالبان داشته است.
از حمله مرگبار امروز شهر کابل شنیدید. وزیر داخلی افغانستان میگوید در حمله امروز از مواد استفاده شده که معمولاً شبکه اقانی از آن استفاده میکند. مسعود اندرابی در صفحه تویترش نوشته که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد در این حمله از نایترو گلسرین و مواد کیمیایی دیگر استفاده شده. گروه طالبان که شبکه اقانی بخش از آن است دست داشتن در حمله امروز را رد کرده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 24 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. اکمل سمسور سخنگوین وزارت گفته در یک شبانه روز دو نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 در افغانستان جان دادند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ویروس کرونا هنوز تهدید قابل توجه است و مردم باید به راهنمودهای صحی توجه کنند. اکمل سمسور روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در 24 ساعت گذشته دو تن به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. آقای سمسور گفت که تا حالا 1420 تن به دلیل مبتلا شدن به این بیماری در افغانستان جان دادند.
بحران کرونا در خزان و زمستان پیش روی شاید وضعیت را وخیمتر بسازه. پیشبینی هایی که صورت گرفتن نشان میده که بحران کرونا در موج دوم وخیمتر میشه. پس همه ما و شما باید احتیاط کنیم.
با گفته آقای سمسور، در هفته 34 امسال در سراسر افغانستان 246 تن به ویروس کرونا مصاب شدند، اما در هفته 35 یعنی هفته گذشته 164 نفر به این ویروس مبتلا شدند. او میگوید که در 4 روزی هفته جاری در مقایسه با 4 روزی هفته پیش آن آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا اندک افزایش یافته، اما زیاد قابل نگرانی نیست. در همین حال یاربازی حمیدی منشی کمیسیون صحت ولس جرگه میگوید شهروندان افغانستان در برابر ویروس کرونا بی‌تفاوت هستند و اگر آنها توجه نکنند ممکن آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 بالا برود.
در کشور چین و هندوستان یک موج دوم تکرار شد، تلفات بیشتر هم داشت و از سوی دیگر با سردی هوا ویروس انتقالش دیگر زیاد میشه. خدا نکرده اگر در موسم زمستان آلودگی هوا بیشتر شود، امراض تنفسی هم بیشتر شود، در این صورت شاید ما شاید یک تلفات بزرگ باشیم.
تا حالا در افغانستان 38544 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند که 81% آنها بهبود یافتند. وزارت صحت عامه افغانستان سفارش کرده که افراد کهنسال و مبتلا به بیماری های دیگر مانند حساسیت و اینفلوانزا باید واکسین شوند. با گفته این وزارت، واکسین در برابر بیماری های موسمی و حساسیتی می تواند میزان افراد مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را کاهش دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید پروازهای کابل دهلی نو با رعایت توصیه های سی از سر گرفته می شود. نعیم صالحی سخنگوی اداره گفته که این پروازها در حال حاضر محدود خواهد بود و تنها به تجار، بیماران و دیپلمات ها اجازه سفر داده خواهد شد. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته بدون تست کرونا اجازه سفر هوایی به مسافران دادن نمی شود. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
آغاز پرواز کابل دهلی در دوران کرونا و افزایش ابتلا به این بیماری در هند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید این پروازها به دلیل شیوع ویروس کرونا محدود خواهد بود. نعیم صالحی سخنگوی این اداره برادی آزادی گفت
پروازها به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکه پروازها به صورت محدود آغاز میشه به خاطر رفع مشکلات شهروندان کشور و تعداد کسایی که در اونجا محصول هستن و میخواین درسایش تمام کرده برگردن، یا کسایی که میرن، کسایی که کارهای تجارتی دارن و انجام میتن، یا کسایی که مریض دارن و مریضای خود به خاطر تداوی انتقال میتن. هر دو دولت به توافق رسیده و هر که هفته یک پرواز از این دولت که دولت افغانستان پرواز انجام میتن.
پیشتر سفارت افغانستان در هند اعلام کرد که بر بنیاد توافق میان افغانستان و هند سفرهای کابل دهلی از 16 سنبله آغاز می شود و شرکت هوایی آریانا و ایر ایندیا میان دو کشور پرواز خواهند کرد. هند که مقصد برای درمان مسافران افغان است، پیشتر روزانه ده‌ها تن به آن کشور سفر می کردند. از سوی دیگر، بر بنیاد آمار وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر حدود 16,000 دانشجوی افغان در هند درس می خوانند. حالا نه تنها گیر ماندن شمار از مسافران در آن کشور چالش های بزرگی را پدید آورده، بلکه میلیون ها دلار زیان مالی به شرکت های هوایی نیز وارد شده است. اکنون بانک آغاز این پروازها نیازهای جدی پنداشته می شود، اما نگرانی های از گسترش ویروس کرونا با آغاز این سفرها در افغانستان نیز وجود دارد. وزارت صحت عامه می گوید که برای جلوگیری از گسترش این ویروس تدابیر ویژه‌ای را در نظر گرفته است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت:
وزارت صحت عامه افغانستان بر مردم اطمینان می دهد که تمام مسافرین قبل از اینکه به سفر برن تست می شن، و مسافرین که از دیگر کشور هم داخل افغانستان می شن، اونام قبل از اینکه به طیاره بالا شوند تست می شن تا بتونیم از انتشار ویروس توسط سفر جلوگیری کنیم.
وزارت صحت می گوید اگر در این سفرها از احتیاط کار گرفته شود، بیگمان افغانستان از موج اول کرونا بی خطر چندانی عبور خواهد کرد. پیش از این بازگشت مهاجران افغان از شمار کشورها یگانه دلیل پخش و گسترش این ویروس گفته شده است. حالا دیده شود که با آغاز سفرهای کابل دهلی این تهدید براستی چه پیمانه جدی گرفته خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان میگوید بیش از 3.5 میلیون کودک در این کشور از آموزش و پرورش محروم هستند که دلیل آن بیشتر جنگ و ناامنی است. مسئولان این وزارت گفتند بیش از 60% این کودکان را دختران تشکیل میدهند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر میدهد.
امروز 9 سپتامبر روز جهانی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات است. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد، توجه این روز بیشتر به 75 میلیون کودک بین 3 تا 18 ساله در 35 کشور بحران زده است که نیاز فوری به حمایت از آموزش و پرورش دارند. این روز برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد، چون در این کشور به دلیل چندین دهه جنگ میلیون ها کودک از آموزش و پرورش محروم شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از آموزش و پرورش محروم هستند که بیشتر دلیلش جنگ و ناامنی است. نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
3.7 میلیون کودک در افغانستان محروم از آموزش است که بدبختانه بالای 60% اینا را دخترای ما تشکیل میده، و بزرگترین علت محروم ماندن این دی از اطفال هم جنگ ها و ناامنی است، با تعقیبش رواج های ناپسند و فقر اقتصادی.
با گفته بانو نزهت، بیشتر این کودکان محروم از آموزش پرورش در ولایت های جنگ زده زندگی میکنند. با گفته سخنگوی وزارت معارف، این وزارت برنامه های زیادی را به منظور فراهم کردن زمینه آموزش و پرورش برای کودکان محروم از آموزش و پرورش روی دست دارد. بانو نزهت به برگزاری صنف‌های محلی در محل زندگی این کودکان به عنوان یکی از این برنامه ها یاد میکند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان میدهد که بیش از 16,000 باب مکتب در سالهای گذشته در افغانستان با آتش کشیده شده و یا هم در جنگ ها تخریب شده است. سازمان یونیسف با نگرانی از وضعیت زندگی کودکان افغانستان میگوید زندگی کودکان این کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم متاثر از جنگ و ناامنی است. احمد جان نوزادی، مسئول مشارکت های مدنی این سازمان در افغانستان، به رادیو آزادی میگوید تمام کودکان متاثر از جنگ و دیگر رویدادها تحت پوشش برنامه های یونیسف قرار دارد. با گفته آقای نوزادی، یونیسف برای 500,000 کودک که به دلیل جنگ و دیگر مشکلات از آموزش و پرورش محروم ماندند، زمینه ی آموزش را در محل زندگیشان فراهم کرده است.
ما یک سیستم داریم که مکتب و جایی که مثلا مکتب وجود نداره، مکتب و به خانه مردم میبنیم که در اونجا مثلا ما تقریبا 500,000 طفل در این رقم مکاتب در افغانستان آموزش برای میگیره پیش از کرونا، که متاسفانه باید بگم که به اثر کرونا و قرنطینه که وجود آمد، یعنی مکاتب هم مسدود مانده و یعنی 500,000 طفل از مکتب دور مانده بود.
در بیانیه یکی از آدرس سازمان ملل متحد درباره روز بین المللی حفاظت از آموزش و پرورش در برابر حملات در وبسایت این سازمان به نشر رسیده، آمده است که حملات به کودکان در سراسر جهان بدون وقفه ادامه دارد و طرف های درگیر یکی از اساسی ترین قوانین جنگ یعنی حمایت از کودکان را زیر پا میکنند. سازمان ملل گفته که ماهیت طولانی مدت درگیری های امروز براینده تمام کودکان تأثیر می گذارد. به باور این سازمان، نسلی از کودکان که بدون دسترسی به آموزش و پرورش در درگیری زندگی می کنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به کشور و اقتصاد خود نیاز دارند رشد می کنند، و این موضوع وضعیت زندگی میلیون ها کودک و خانواده یانان را بدتر می کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امریکا میخواهد بر واردات شمار از محصولات زراعتی چین که به گفته واشنگتن در نتیجه کار جبری در ایالت شنجن آن کشور تولید میشود تعزیرات وضع کند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
مسئولان اداره حفاظت از گمرک ها و سرحدات امریکا میگوید این کشور بر واردات پنبه و بادنجان رومی ایالت شنجن تحریم وضع کرده است، به خاطر که این محصولات در ایالت شنجن چین با استفاده از زور کشت می شود. برندا اسمیت، معاون کمیشنر اجرایی اداره گمرک ها و سرحدات امریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که در این تحریم ها تمام تولیدات شاملند که با این دو محصول پیوند دارد، مانند لباس و محصولاتی که از بادنجان رومی ساخته می شود. سخنگوی اداره گمرکات و سرحدات امریکا می گوید قرار بود این موضوع به گونه رسمی روز گذشته یعنی سه شنبه اعلام شود، اما تا پایان این هفته به تعویق افتاد. در نظر است تا تحریم ها در کنار واردات 5 قلم وارداتی بر بادنجان رومی و پنبه در قصر سفید اعلام شود. این اقدام از قبل تیرگی میان چین و امریکا را بیشتر کرده است. اداره گمرکات و سرحدات امریکا بر اساس قوانین کشورش میگوید جلوی واردات محصولاتی را میگیرد که با گونه جبری تولید شده باشد و حقوق بشری در هنگام تولید در نظر گرفتن نشده باشد. واشنگتن اخیراً فشارهایش را به خاطر برخوردهای چین با مسلمانان ایغور افزایش داده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته گفت که شرکت های آمریکایی از تخلف حقوق بشری در ایالت شنجن چین خبر می شود و خواهان بازنگری داد و ستد تجاری در این منطقه شد. چین برای اینکه از سال 2017 میلادی به این طرف تا 1 میلیون ایغور را در کمپ های جبری انداخته است، با انتقادهای روبرو شده است. چین میگوید این کمپ های آموزش دوباره و پرورش است که برای مبارزه با جدایی طلبان تروریسم و افراطیت ضروری است.
پیام ها و نظریات شما.
شما شکایت مرا به والی صاحب محترم برسانید. ما یک نامینا هستم، کار تو کتابچه مرا اینا قید کردن با بانجویی نامینای سرد چشم خود از دست دارگیستم، اینا کار تو کتابچه مرا قید کردن با بانی که حالا تو مارزات هستی مچم چیستی مدوان برادر خودم از دست دارم دمی اردوی میلی. ما داتوان هستم، کار خود پیش برده نمیتونم دیگه، سرپرست خانم خودم هستم، آش مرا اینا قطع کردن. از کسایی که یک پنجش خواب نزده بود از اونا را کتابچه داد از مرا گرفت و در فکر زدای تنها کتابچه مرا گرفت. این اگر مسئله واسطه واسطه بازی نباشه از دیگران را داد از مرا گرفت قید کرده. این چی رقم عدالت است؟ باید ترام صدای مرا در گوش مسئولین باید برسانی. خدا حافظ. سلام علیکم.
من سید رحمت الله نام دارم، یکی از افسرهای متقاعد وزارت دفاع هستم. چندی پیش مؤسسه جی پی زد آلمان که به وزارت دفاع گفته بود که شما اکتدت متقاعدین باید معلم سواد آموز جذب کنید و مؤسس ما مریضه دادیم و جذب شدیم. بعد از ما امتحان کنکور گرفتن، امتحان کنکور هم بلندترین نمره را گرفتیم و بعد از ما را بر انتریو خواستن در هتل پارت استار، در هتل پارت استار که ما انتریو کردن و اینال از امو جمله کامیابا کسای واسطه که داشتن نفرای خود جابجایی کردن. ما را گفتن شما را باز بر سیمینار میخواییم ولی سیمینار را در کردن ما را نخواستن. اینال از مرجیش هم بر ما معلوم نیست ما با کجا شکایت کنیم که چرا ما نمره هم گرفتیم، امتحان کنکور هم اشتراک کردیم و انتریو هم موفق شدیم و باز تحصیل کرده هم هستیم، اما چون واسطه ندارم و مرا تبصرت یک اجیر برفت یک مال بالمقصد مرا نگرفتن دیگه. میره بگر گمید میتونیم بر گوش مسئولین برسنیم. شما را خدا موفق داشته باشد. زنده باشید.
پیام شما نظر شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. حال هم چند پیامی که به شماره 818 فرستادین. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته آیا حکومت همه زندانی ها را آزاد خواهد کرد؟ سید احمد عمری از خندار نوشته از حکومت و طالبان می خواهم کرد چی زودتر گفتگوهای صلح را آغاز کند. اسماعیل دانشیار از ننگرهار نوشته حکومت از هم اولتر جلوی گسترش فساد اداری را بگیرد. آیات الله تندر از المند از گرشک نوشته که ناامنی ها به اوج خود رسیده، مقامات و حکومتی باید هر چه زودتر توجه جدی کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی اون رو در لابلای برنامه های خود نشر می کند. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.